الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با عنوان حال ما ابتداعاً سه حال داریم، یکی حال نطق، یعنی زمانی که تکلم تحقق پیدا می کند، و یکی حال نسبت، یعنی زمانی که متکلم عنوان ضارب رو اطلاق بر زید میکنه و نسبت به زید میدهد، و یکی هم حال تلبس، یعنی زمانی که به حسب واقع این ذات متلبس به این مبدأ شده و این مبدأ از او تحقق پیدا کرده. در اون مثالی که دیروز عرض کردیم این معنا کاملا روشن بود. اگر صدور ضرب از زید پریروز بوده، نسبت دیروز واقع می شود، تکلم امروز، یعنی امروز می گوید زیدون زاربون امسه، پس ما در حقیقت سه روز داریم. زمان نطق و تکلم امروزه، زمان نسبت دیروزه به لحاظ کلمه امسه، زمان تلبس و اتصاف به ضرب به حسب واقع و صدور ضرب عبارت از پریروز. پس در همین مثال همه حالات ثلاثه مجتمعند. چرا؟ امس یعنی دیروز، امس یعنی دیروز، ضرب پریروز واقع شده، لکن جری شما و نسبت شما دیروز بوده. مثل اینکه به جای ضارب شما اینجوری بیایید بگید، بگید زیدون تحقق منه ضرب و امسه. نسبت شما کیه؟ تحقق ضرب رو شما کی نسبت به زید میدهید؟ دیروز. منتها در تحقق منه ضرب بلا اشکال مجازه، اما در این مثال محل بحث که آیا مجازه یا حقیقته. اونهایی که مشتق رو حقیقته در اعم میدانند، چه شما بگید زیدون زاربون پریروز و چه بگویید زیدون زاربون دیروز، هر دوش حقیقته. اگر مشتق حقیقت در اعم شد، لازمش این است که برای شما مثلا فرقی نکنه که بگید زید پریروز زارب بود یا زید دیروز زارب بود، با اینکه دیروز انقضا عنه المبدأ، اما اگر مشتق حقیقت در اعم شد، دیگه فرقی بین متلبس و منقضی نمی کنه. بابا جون نسبت شما کی میدید؟ پس این کلمه امسه برای چی آمده؟ ما مفاد و کلمت امسه گوش بده، کلمه امسه برای چی آمده؟ بله هرچی باشه معنا نداره، بگید برای چیه کلمه امسه؟ امسه برای نسبته، زیدون زاربان نسبت نیست؟ زیدون زاربان نسبت هست یا نیست؟ امسه برای چی آمده؟ مگه امسه قیدش نیست؟ مگه ظرفش نیست؟ این ظرف زمانی چیه؟ خب ظرف زمانی نسبت دیگه. علا کل حالن، خب شما مگه ادبیات نخوندید؟ اگر از شما بپرسن زیدون ضاربون امسه، این امسه ظرف زمانی چیه، شما چی جواب میدید؟ مثل این آقا میگید باطله، اینجوری جواب میدید؟ گوش بدید، عرض میشود که در این مثال و در این چیزی که ما عرض کردیم سه تا حال کاملا مشخصه. حال نطق عبارت از همین زمانی است که من دارم حرف میزنم. حال نسبت دیروزه که با کلمه امسه به عنوان ظرف زمانی و قید زمانی نسبت زمان نسبت رو مشخص میکنن، برای اینکه نسبت ها از نظر زمان فرق داره. یه وقت زید هر روز خونه شما آمده، شما بهش نسبت میدید که پس پر روز آمده، پس نسبت شما به لحاظ پس پر روزه، اما واقع مطلب پری روزه. نطق به شما هم حالاست. پس زمان نسبت یعنی اون زمانی که شما ضارب را جریه بر زید می کنید، حمله بر زید می کنید، اطلاق بر زید می کنید. در مثالی که ما عرض کردیم زیدون ضاربون امسه، زمان جری عبارت از دیروزه، یعنی ضارب رو به لحاظ دیروز من نسبت به زید میدم، نمیگم امروز ضاربه، نمیگم پریروز ضاربه، میگم دیروز ضاربه. ضاربیت جریه بر زید می شود با ظرف زمانی دیروز. حال تلبسش در این مثالی که عرض کردیم پری روز بوده، یعنی زمانی که به حسب واقع صدر منه الضرب و تلبس به ضرب، این زمان پری روز بوده. عرض کردیم که در کلام مرحومای آخوند ایشون می فرماید مقصود از حال در عنوان نزاع در باب مشتق، در عبارت ایشون می فرماید حال تلبسه. و عرض کردیم مرحوم مشکینی می فرماید نه، این یک سهو از قلمی شده، ملاک حال نسبت، حال جریه، حال اطلاق. و این حرفم درسته، یعنی نظر مرحوم آی آخوندم همینه. حالا کلمه تلبس یا سهو قلم ایشون شده یا مربوط به نساخ و نویسندگان کتاب بوده، بالاخره اشتباهی در این رابطه هست و الا مثال هایم که بعدن ایشون میزنند و نتایجی که میگیرند روی همون حال نسبته. اما مسئله واقعی ما عرض کردیم غیر از این حرف هاست. مطلب نه حال نسبته، نه حال نطقه، نه حال تلبسه. برا خاطر این که اولا زمان به هر چه اضافه بشود، چه زمان به حال نطق اضافه بشود، زمان و نطق، چه زمان به نسبت اضافه بشه و بگوییم زمان و نسبت، و چه زمان به تلبس اضافه بشه و بگوییم زمان تلبس، اصلا زمان در مفهوم مشتق معنا نداره. ما به زحمت و با دلیل ثابت کردیم که حتی در مفاد افعال هم زمان دخالت نداره. مشتقات که از اسماء هستند و هیچ گونه عنوان فعل ندارند و اسما هم بلا اشکال به اتفاق اهل عربیت، اسم دلالت بر زمان نمی کنه. اگر اسم دلالت بر زمان نکرد، پس یعنی چه که بگوییم که در معنی مشتق زمان نطق مطرحه، زمان نسبت مطرحه، زمان تلبس مطرحه؟ اصلا معنا نداره پای زمان رو ما در مفهوم مشتق و معنای مشتق باز بکنیم. لذا پای زمان از معنای مشتق به طور کلی بریده می شود. نکته بالاتر این بود که ما نزاعمون در باب مشتق در معنای خود مشتقه، یعنی میخواییم ببینیم هیئت مشتق ما و زعلهش چیه، هیئت مشتق معناش چیه، و مسئله تشکیل قضیه حملیه، اینها یک مسائلی است که بعد الوضع تحقق پیدا میکنه. شما وقتی که میخواهید انسان رو معناش رو بفهمید، آیا هیچ میرید سراغ این معنا که مثلا جری انسان بر زید این چه نوع جری هست، حمل انسان بر زید این چه نوع حملی هست؟ آیا اینها ارتباط به ما و زعله معنای انسان داره؟ اینا ارتباط به تشخیص موضوع له معنی انسان داره؟ وقتی که انسان برای تشخیص موضوع له انسان به کتاب لغت مراجعه میکنه، فقط خودش هست و کلمه انسان، خودش هست و هذا اللفظ، دیگه کاری به چیز دیگه نداره، کاری نداره به این که زیدون انسانون چه قضیه ای هست، کاری نداره به این که امرون انسانون چه نوع قضیه ای هست، ربطی نداره این دوتا مسئله به هم. اول باید معنای انسان مشخص بشه، معنای محمول مشخص بشه، بعد بیاییم سراغ قضیه حملیه، بعد بیاییم سراغ جری این معنا بر یک موضوع. اون وقت چه معنا داره که ما در موضوع له هیئت مشتق ما بیاییم زمان جرگ رو مطرح بکنیم، زمان نسبت رو مطرح بکنیم و حتی زمان نطق هم معنا نداره، برای اینکه در ماوزه علیه الفاظ کاری به حال نطق ندارن. اگر انسان رو برای یک معنا وضع می کنن، حالا اگر در عالم یک نفرم پیدا نشد که لفظ انسان رو تنطق به او بکنه، این ضربه‌ای به حقیقت وضع میزنه. وضع قبل از مسئله نطقه، وضع تقدم بر مسئله نطق داره. وضع مشروط به نطق نیست که ما بیاییم در ماوضع علیه معنای مشتق زمان نطق رو دخالت بدیم، زمان تکلم به این کلمه رو نسبت ملاحظه بکنیم. اصولا تکلم به یک لفظ این متأخر از لفظه، معنای لفظ بستگی به تکلم نداره، معنای لفظ متوقف بر تکلم نیست، لفظ در رتبه متقدم است، واضح است و لفظی هست و لفظ رو وضع کرده برای یک معنا. بعد از آنی که حساب وضع تمام شد، اون وقت شما میای این لفظ رو میگیری در این معنا استعمال میکنی. مرتبه وضع با حفظ چی؟ گوش بدید. اگرم براتون روشن نیست، از اول برید کفایه بخونید. اگر روشن نیست کفایه بخونید. گوش بدید. میگم گوش بدید. عرض می شود که زمان نطق و حال نطق این معنا نداره که در معنای موضوع له دخالت داشته باشه. اول وضعی تحقق پیدا می کنه، لفظی در برابر معنایی وضع می شود، بعد نوبت به نطق و تکلم به اون لفظ می رسه. اون وقت چه معنا داره که ما بیاییم مسئله نطق به ضارب را که متأخر از وضعه، ای رو بیاریم زمانش رو در موضوع له ناطق و ضارب براش حساب باز بکنیم، بگیم متلبس بالمبدأ فی حال نطق. علاوه بر اون اشکال اول، این زمان نطق و زمان نسبت این خصوصیت رو داره. در زمان تلبس یه اشکال دیگری داره که از همه اینها مسئلش روشن‌تره و اون اینه، اگر ما بخوایم اینو خوب دقت کنید، اگر ما بخوایم نزاع در باب مشتق رو به این صورت مطرح کنیم که آیا مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ فی حال تلبس اول اعم منه و من المنقضی. خب در همون منقضی هم متلبس بالمبدأ فی حال تلبس هست، برای اینکه در حال تلبس که نمی شود متلبس به مبدأ نباشه. آیا در حال تلبس امکان داره متلبس به مبدأ نباشه؟ همین منقضی عنه المبدأ هم ما میتونیم قسم بخوریم که انهو کان متلبسن بالمبدأ فی حال تلبس، آیا در حال تلبس این متلبس به مبدا نبوده؟ خب همین منقضی هم در حال تلبس متلبس به مبدا بوده. پس اینکه ما عنوان منقضی رو در مقابل متلبس بالمبدا فی الحال قرار میدیم، معنا نداره که حالش حال تلبس باشه. متلبس به مبدا فی حال تلبس این یه معناییست که برای منقضی هم ثابته. منقضی هم در حال تلبس کان متلبسم بالمبدا. آیا منقضی در حال تلبس لم یکن متلبسن بالمبدا؟ پس باید یه عنوانی باشه که در مقابل منقضی قرار بگیره، و اگر حال رو شما بخواید حال تلبس بگیرید، به نظر من اصلاً باطل میشه محل نزاع رو به این صورت تحریر کردن و به این کیفیت در آوردن. پس چه باید کرد؟ بعد از آنی که مسئله زمان به طور کلی نقش نداره در معنای مشتق، و بعد از آنی که زمان نطق و زمان نسبت متأخر از وضعه و ما وضع رو داریم بررسی می کنیم و به تعبیر عرض می شود سیدون الاستاذ قدس سره مفهوم تصوری هیئت مشتق رو داریم بررسی می کنیم، کاری به نسبت نداریم، کاری به زیدون زاربون نداریم، نفس هیئت فاعل رو میخواییم معناش رو بررسی بکنیم، معناشم به صورت مفرد مطرحه، به صورت معنای تصوری مطرحه. پس باید یک معنای تصوری خالی از زمان به عنوان معنای مشتق ما در نظر بگیریم. حالا اون معنا چیه؟ اون معنا این است که اونهایی که، خوب دقت کنید، اونهایی که قائلن به این که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، اونا این حرف رو میزنن، میگن هیئت فاعل یه معنایی داره که این معنا لا ینطبق الا بر اونهایی که ضرب ازشون تحقق پیدا میکنه، در حال تحقق مبدا هست. کلمه حالم نمیاریم، اونی که یصدر منه الضرب، اونی که یصدر منه القتل، اونی که یصدر منه القیام، اونی که یصدر منه القعود و هاکذا. اما اونهایی که میگن مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضیه، میگن نه، یک معنای وسیع تری معنای مشتقه، که اون معنای وسیع تر هم بر زید در حال زدن کتک منطبقه و هم بر زید بعد از انقضاء زدن و بعد از گذشتن زدن منطبقه. قدر جامعش یک معنای وسیعی هست. پس در حقیقت با حذف کلمه حال و حذف کلمه زمان باید ما یک همچه مطلبی رو در رابطه با مشتق مطرح بکنیم. مثلا میگیم این در فارسی که وقتی ما ضارب رو به زننده معنا میکنیم، آیا زننده قدر جامعه بین افرادی است که در حال ضرب هستند، یا اینکه نه، اگر ضرب هم ازشون تحقق پیدا کرده و انقضا، باز هم اینها کلمه زننده برشون منطبق می شود و عنوان زننده برشون انطباق پیدا می کنه و اصلا صحبتی از زمان به اون معنا مطرح نیست به هیچ کیفیتی در این رابطه. و عرضم کردم این حرفی رو که ما عرض می کنیم جمعی از محققین هم فرمودند، اما رمز مسئله و اون کلید مسئله در کلام اونها مطرح نشده، اما در کلام امام بزرگوار خیلی روشن رمز این مسئله بیان شده که ما نزاعمون در یک مفهوم تصوری خالی از زمانه و در معنای مفرد غیر مشتمل بر زمانه. باید یه همچی چیزی رو ما محل نزاع در باب مشتق قرار بدیم. اصل این مسئله به این کیفیت روشنه، لکن یک اشکالی در اینجا پیدا شده و اون این است که بعضی از مشتقات ما داریم که اینها عنوان تلبس به مبدأ درشون نیست. یعنی اینطور نیست که یک ذاتی باشد و تلبس اون ذات به مبدأ. در باب ضاربی که منطبق بر زیده، خب حالا ذاتی داریم و تلبس ذات به ضرب، خب مسئله ای نیست. اما یه سری مشتقات داریم مثل معدومون و مثل ممتنعون، این هم ذاتی داریم که متلبس به عدمه، ذاتی داریم که متلبس به امتناعه. خب اگر ذات متلبس به عدم داشته باشیم، روی اون قاعده فرعیتی که شما در منطق و فلسفه ملاحظه کردید که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، شما اگر بخواید تلبس به عدم رو برای ذات ثابت بکنید، این فرع این است که ذات ثبوت داشته باشه، ذات تحقق داشته باشه. یعنی یک ذات متحققی داریم که یتلبس بالعدم، یک ذات متحققی داریم که یتلبس بالامتناع. آیا اینجوریه که اینا با هم جمع نمیشه؟ وجود یک ذات و در این حال اتصاف و تلبس به عدم غیر قابل اجتماعه. وجود ذات و در این حال تلبس به امتناع، این غیر قابل اجتماعه. پس شما در معدومون و ممتنعون با اینکه جزء مشتقات، مسئله رو چجوری بررسی میکنید؟ جواب این است که اون قاعده فرعیه‌ای که شما در منطق و فلسفه خوندید که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، این مال اونجاییست که واقعا ذاتی باشد و تلبس به شیئی، ذاتی باشد و اتصاف به شیئی. اگر ما در معنای مشتق ترکب قائل شدیم و ذات را در معنای مشتق اخذ کردیم، این اشکال شما وارد. اما اگر در بحث آینده مهمی که ما در پیش داریم که آیا مشتق دارای معنای بسیطه یا دارای معنای مرکب، آیا ذات به صورت جزئیت در معنای مشتق هست یا نه، اگر ما اونجا اختیار کردیم که ذات در معنای مشتق نیست، مشتق یک معنای بسیطی داره، اگر معنای بسیط داشت دیگه ثبوت و شیئن لشیئن در معنای مشتق مطرح نیست. در معنای مشتق اگر ترکب مطرح باشه، ثبوت و شیئن لشیئنه و قاعده فرعیت اقتضا می کند که مثبت له باید وجود داشته باشه و ثبوت داشته باشه. اما اگر ما برای مشتق بساطت قائل شدیم و گفتیم مشتق یه مفهوم تصوری بیشتر نداره و ترکبی در معنای مشتق وجود نداره، در باب معدومون و ممتنعون هم هیچ مانعی نداره. ما ذاتون ثبت له العدم نمیخواییم، ذاتون ثبت له الامتناع نمیخواییم. معدوم خودش حکایت از یک معنای بسیط میکنه، ممتنع خودش دلالت بر یک معنای بسیط میکنه، بدون اینکه قاعده فرعیت در اینجا جریان داشته باشه. منتها به تناسب این من این موضوعش رو عنوان میکنم، شما دقت بکنید برای شنبه انشاءالله. خب شما بگید که معدومون و ممتنعون رو اگر به تنهایی ما ملاحظه کنیم، شما بگید نه ما نیاز به ذات نداریم و همون بساطت مسئله رو از قاعده فرعیت بیرون میبره. اما اگر اومدیم ما یک قضیه حملیه تشکیل دادیم، اگر گفتیم زیدون معدومون، آیا اینجام قاعده فرعیت نیست؟ زیدون معدومون با زیدون قائمون چه فرق میکنه؟ همونطوری که در زیدون قائمون ثبوت القائم لزید فرع و ثبوت زیدن، در زیدون معدومون هم باید این حرف رو بزنید، ثبوت العدم لزیدن فرع و ثبوت زیدن. چه فرق است بین زیدون معدومون و زیدون قائمون؟ و همینطور بالاتر در قضیه شریک الباری ممتنعون، مگر این قضیه موجب نیست؟ مگر قضیه اثباتی نیست؟ اگر قضیه اثباتی شد، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، پس باید شریک الباری وجود داشته باشد تا شما ممتنع اون رو برش بار بکنید. آیا جمع میشه بین این دوتا که از یک طرف ما بگیم ممتنع شریک الباری تحقق پیدا بکنه، از یک طرف هم بگیم زید شریک الباری ممتنع اون قضیتون حملیتون موجبه و در قضیه موجبه قاعده فرعیت جریان پیدا میکنه، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له؟ این رو درش دقت بکنید، ببینیم چه راه حلی برای این قضایا می توانیم داشته باشیم، گرچه این به اصل بحث مشتق ما ارتباط نداره، لکن به تناسب وقتی که ما معدوم و ممتنع اون رو بحث کردیم، حالا قضیه حملیش رو هم مانعی نداره که ما درش وارد بشیم. دقت می فرمایید برای شنبه انشالله. یه چند دقیقه ای که اون وقت اصلی درس هم اضافه نشه، عرض می شود که یک نکته‌ای به ذهن من آمد که این رو به عنوان تذکر خدمت شما برادران عرض کنم. شما می دونید که جامعه ما به تعبیر، به این تعبیری که من عرض می کنم، شاید اقراق هم نباشه، اینها جدید الاسلامند، یعنی با احکام اسلام تازه دارن اینها برخورد میکنن، تازه دارن اینها آشنا میشون. کثیر از احکام اسلام در زمان طاغوت اصلا مورد فراموشی جامعه ما قرار گرفته بود. اگر کسی یک جنایتی می کرد، یک زنایی انجام می داد، خب می بردن یه مقدار حبسش می کردند و بعدم رهاش می کردند. سرقتی انجام می داد، یه مقدار حبسش می کردند و بعدم رهاش می کردند. در حقیقت زندان به عنوان یک عرض می شود کیفره همه جنایات مطرح بود. گاهی در موارد قتل یک اعدامی تحقق پیدا می کرد. جامعه ما الان با قوانین اسلام تازه داره آشنا می شه، لذا یک نوع ثقالت و سنگینی در برخورده با احکام اسلام برای اینها مطرحه. اینا خیلی به نظرشون سنگین میاد که یک کسی مثلا وارد یک خانه ای بشود در شب و مثلا یک قالیچه 4-5 هزار تومانی رو بدزده و ببره، یک جنایت یک ساعتی، یک جنایت 5 هزار تومانی، بعدم بیان انگشتای این رو ببرند و الالعبد این فاقد انگشت بشه، این برا مردم سنگینه. و همینطور خود اصل مسئله قصاص که در اوائل انقلاب یکی از چیزهایی که انقلاب رو به وسیله او زیر سوال قرار داده بودند و مخصوصا روشن فکران غیر مسلمان ما، همین مسئله قصاص بود. چه حملاتی به قصاص کردن، چقدر قصاص انقلاب رو زیر سوال بردن، با اینکه این قصاص رو امام بزرگوار از جیب خودش در نیاورده بود. این صریح آیات متعددی از قرآن مجید که در رابطه با قصاص وارد شده. اما خب روی اینکه اینها طرز برخوردشون با مسائل یه طرز خاصی بود، اینها برشون سنگین بود و چه بسا هم خیال میکردن اینها نقطه ضعف و از این راه میتوانن ضربه به انقلاب بزنن. حالا من به اونها کاری ندارم، من به جامعه خودمون کاری دارم. این وظیفه من و شماست که اولا یه قدری فلسفه این احکام رو خودمون بررسی کنیم، مطالعه کنیم، آشنا بشیم به فلسفه این احکام، و ثانیاً مردم رو در جریان بگذاریم. مردم رو آشنا بکنیم با این فلسفه ها، چون مردم جدید العهدن، اینا خیلی به نظرشون سنگین میاد، اما اگر براشون توضیح داده بشه و واقعا فلسفه اینها براشون گفته بشه، مخصوصا با تبلیغات سویی که دنیا در رابطه با این مسائل داره، دنیا میگه کسی که قتلی انجام میده این مریضه، مریض رو چه باید کرد؟ مریض رو نباید به جرم مرضش کشت، بلکه مریض رو باید مداوا کرد، مریض رو باید از کسالتش بیرون آورد. یک سلسله حرفای اینجوری تو ذهن مردم میارن، اینا رو انسان با مطالعه و مراجعه به علل این احکام و فلسفه این احکام، که اکثرا اگر انسان دقت بکنه فلسفه اینها خیلی روشن و خیلی قابل قبوله، منتها هم نیازه به یک مقدار بررسی داره و هم نیاز به تبیین صحیح داره که انسان درست بتونه مسئله رو بیان بکنه و روشن بکند. مثلا در باب قصاص یه وقتی هم من عرض کردم، تصادفاً خود قرآن داره این مطلب رو بیان میکنه. قرآن میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حیات جامعه بستگی به قصاص داره. اگر کسی امنیت نفسی نداشته باشه، هر کسی بزنه دیگری رو بکشه، بعدم ما بگیم این قاتل مریضه، مریض باید معالجه بشه، پس خوب همه بیمارستان ها رو پر از این مریض ها بکنیم و جان تمام مردم هم در مخاطره باشه. درسته این مسئله؟ شما که به عنوان مریض با اینا برخورد میکنید و میگید مریض رو باید مداوا کرد، شما یک بعد قضیه رو ملاحظه کردید و او بعد شخصی قاتله. البته هر قاتلی دچار اشتباهه، هر قاتلی دچار تخیل و اعتقاد خلاف واقعه، باید روشن بشه، باید از کسالت‌های جهل و امثال ذلک بیرون بیاد، اما این در رابطه با قاتل اینطوره. در رابطه با مردم مسئله چیه؟ مردم در خطرند، مردم در مخاطره جانهای خودشون هستن، مردم امنیت نفسی دیگه ندارن، و اگر جامعه ای امنیت نفسی درش وجود نداشته باشه، چطور این جامعه میتونه ادامه حیات بده؟ چطور این جامعه میتونه به زندگی خودش ادامه بدهد؟ این بعد قصه رو اینها ملاحظه نمی کنن، این بعد قصه رو اینها نمی بینن. در همین جریانی که دیروز در قم به نام رجم تحقق پیدا کرد، خب این مردم تو ذهنشون میاد مگر چه شده که یک انسانی رو به این صورت که به نظر من بدترین صور قتل عبارت از همین صورته، یعنی با شکنجه ترین و ناراحت ترین نوع کشته شدن ها، این نوع کشته شدنه، به چه مناسبت یه همچین مسئله تحقق پیدا می کنه؟ خب اگر مردم رو روشن بکنید که اگر زنی 3 سال نسبت به شوهرش فرزن خیانت کرده و امنیت ارزی رو از شوهر خودش سلب کرده، اگر با او این نوع معامله نشه، دیگه کی میتونه امنیت ارضی پیدا بکنه؟ کی میتونه دیگه با طمأنینه خاطر از منزل خودش خارج بشه؟ کی میتونه با اطمینان با همسایگان و بستگان خودش رفت و آمد بکنه؟ باید این امنیت ارضی کاملا حفظ بشه و راهش عبارت از همین راهه. کسی که خیانت میکنه و این امنیت رو در خطر میاندازه، تنها حساب خودش نیست، این امنیت ارضی جامعه رو به خطر میاندازه. این باید به اشد انواع عذاب و به اشد انواع قتل مبتلا بشه تا دیگران حساب خودشون رو بکنن و در این وادی عرض می شود بسیار خائنانه و غیر عرض می شود مشروع قرار نگیرند. و همینطور در باب دزد و امثال ذلک، مقصود من اینه که وقتم داره میگذره، این الان یک وظیفه است برای من و شما که در درجه اول خودمون روشن بشیم تا حدی به فلسفه این احکامی که تازه در جامعه ما داره پیاده میشه و از نظر مردم یک نوع ثقالت و سنگینی داره، و بعد هم مردم رو روشن بکنیم تا انشاءالله با احکام اسلام کاملا آشنا بشوند. تا روز شنبه انشاءالله.